تراک 56، کتاب ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء هفتم، سوره مائده، آیات 90 تا 93، صفحه 173. بیان آیات. این آیات به حسب سیاق بی ارتباط به هم نیستند و مثل این است که پشت سر هم یا یک دفعه نازل شده اند و آیه آخری به منزله دفع توهمی است که آن توهم را بعداً تفصیل خواهیم داد. به هر حال این آیات همگی در مقام بیان احکام شراب هستند و در بعضی از آنها قمار و در بعضی دیگر انصاب و ازلام هم علاوه شده است. و ما سابقاً در زیل آیه یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. پاورقی 1. در جلد اول و نیز در تفسیر آیه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. پاورقی 2. در جلد چهارم از این کتاب گفتیم که این دو آیه با آیه قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاسم، پاورقی 3، و آیه مورد بحث تا جمله انتم منتهون اگر همه به هم منظم و یک جا در نظر گرفته شوند، سیاق‌های مختلفشان این معنا را می رساند که شارع مقدس شراب را به تدریج تحریم فرموده است. نمی خواهیم بگوییم نخست نهی تنزیهی، سپس نهی اعافه، پاورقی 4، و در مرتبه سوم نهی کراهتی و در آخرین مرحله نهی تحریمی کرده تا سر از نسخ درآورد. پاورقی ها 1. از تو از شراب و قمار می پرسند، بگو در آن دو گناهی است بزرگ و منافعی است برای مردم و گناه آن دو بزرگتر از سود آنهاست. سوره بقره آیه 219. 2. هان ای کسانی که ایمان آورده اید، نزدیک نماز نشوید در حالی که مست هستید. صبر کنید تا اینکه به حال آمده و بفهمید که چه میگویید. سوره نساء آیه 43. 3. بگو جز این نیست که پروردگار من کارهای زشت و گناهان را چه در ظاهر انجام شود و چه در خفا حرام نموده است. سوره اعراف آیه 33. 4. نهی تنزیهی و اعافه و کراهت و تحریم به ترتیب هر یک از ما قبل خود در افاده مبعوضیت شدید ترند. ادامه ایمد. و نیز نمی خواهیم بگوییم به منظور رعایت سیاست در اجرای احکام دینی، نخست نهی را به طور مبهم، سپس روشن‌تر یا اول خفی و سپس صریح‌تر بیان فرموده تا کسی بگوید کلمه اسم در آیه شریفه قل انما حرم ربی الفواحش که آیه ایست مکی و واقع در سوره اعراف به ضمیمه قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس که آیه ایست مدنی در سوره بقره، یعنی اولین سوره مفصلی که بعد از هجرت نازل شده، این نتیجه را می دهد که شراب حرام است چون دارای اسم است و خداوند به طور کلی اسم و فواحش را تحریم فرموده و این نتیجه قطعی است و مجالی برای تأویل و جایی برای عذر باقی نمی گذارد، بلکه می خواهیم بگوییم نهی تحریمی از خصوص شراب را به تدریج بیان فرموده، به این معنی که نخست شراب را در ضمن عنوان گناه که عنوانی است عام تحریم کرده و فرموده است بگو پروردگار من فواحش چه علنی و چه در پنهانی و همچنین اسم را تحریم نموده. پاورقی 1. آنگاه همان را به تحریم خاص و به صورت نصیحت بیان کرده و فرموده است بگو که گرچه برای مردم در این دو یعنی شراب و قمار منافع است، الا اینکه گناه آن دو از نفعشان بزرگتر است و نیز فرمود مبادا با اینکه مست هستید در صدد نماز خواندن برایید، بلکه صبر کنید تا آنکه به حال خود آمده و بفهمید چه میگویید. البته بنابر اینکه مراد از این مستی مستی شراب باشد نه مستی و بیخودی خواب، بار سوم هم او را باز به تحریم خاص ولیکن با تشدید و تأکید هرچه بیشتر بیان کرده و فرموده انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان الی فهل انتم منتهون. چون این چند آیه که آخرین آیاتی است که راجع به تحریم شراب نازل شده از چند جهت مشتمل بر تشدید و تأکید است. یکی از جهت این که کلمه انما در آن به کار رفته، دوم از این که شراب را پلید و رجس خوانده، سوم این که آن را عمل شیطان نامیده، چهارم از جهت این که مشتمل بر امر صریح است به اجتناب از آن، پنجم از جهت این که فرموده است در آن اجتناب انتظار و توقع رستگاری است، ششم از این جهت که مشتمل است بر بیان مفاسدی که بر آشامیدن شراب مترتب است، هفتم از این که میپرسد آیا این مقدار از بیان مرتکبین این عمل را از عمل زشتشان باز می‌دارد یا نه؟ هشتم از اینکه بعد از آن همه تأکید آنان را به اطاعت خدا و رسول امر نموده از مخالفتشان برحذر می‌دارد. نهم آنکه می‌فرماید خداوند از اینکه شما اطاعتش بکنید یا نکنید بی‌نیاز است. دهم اینکه در یک آیه بعد می‌فرماید لیسا علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات الی آخر آیه، چون بنابر توضیحی که بعداً خواهیم داد این آیه نیز خالی از دلالت بر تشدید نیست. پاورقی ها 1. سوره اعراف آیه 33. ادامه متن. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر الی آخر آیه. سابقاً یعنی در اول همین سوره بحثی درباره خمر و میسر و انصاب و ازلام گذشت و گفتیم که خمر عبارت است از سرمایه‌ای که در اثر تخمیر ورآمدن خاصیت سکر و مستی به خود گرفته باشد و خوردنش عقل را تیره و بیهوده کند، و میسر عبارت است از جمیع انواع قمار، و انصاب عبارت است از همان بت‌ها و یا سنگ‌هایی که برای ذبح قربانی‌ها در اطراف خانه کعبه نصب می‌کردند. سنگ‌هایی بوده که مردم به آن تبرک می‌جسته و درباره آن عقیده‌هایی داشتند، و ازلام عبارت است از چوب‌هایی که با آن به طرز مخصوصی قمار می‌کردند، و چه بسا اطلاق بر چوبه تیرهایی می‌شده که در ابتدای هر کار مثلا در موقع عزیمت به سفر و امثال آن با آنها تفعول می زده اند. لیکن این کلمه در اول همین سوره به معنای اول آمده است، زیرا در بین چیزهایی ذکر شده بود که تصرف و خوردنش حرام بود. از این رو بعید نیست که در این آیه هم به همان معنا باشد، نه به معنای تفعول. خواهید گفت کلمه ازلام در این آیه نمی شود به معنای قمار باشد، زیرا کلمه میسر خود تمامی انواع قمار حتی قمار با ازلام را شامل هست، و با ذکر میسر حاجت به این نیست که ازلام به معنای قمار ذکر شود. درست است که اگر ذکر شد از قبیل ذکر خاص بعد از عام است که خود تعبیری است شایع، لیکن ذکر خاص بعد از عام برای افاده نکته است و در اینجا هیچ فائده ای در ذکر ازلام بعد از میسر نیست. پس ازلام در اینجا متعیناً به معنای تیرهای تفعول است که خیلی در عرب شایع بوده. در ابتدای هر کار بزرگی با پارچوب‌هایی به نام ازلام استخاره و فال می گرفتند و به همین معناست این شعر شاعر که می گوید فلئن جزیمت قتلت ساداتها فنساؤها یضربن بالازلام، یعنی اگر بزرگان قبیله جزیمه بسیار کشته شدند، باری زنان آنها در عوض برای ما با ازلام فال می‌زنند. و این فال زدن با ازلام به طوری که از روایات استفاده می‌شود، این طور بوده که سه عدد چوب نازک و شبیه به هم نظیر چوبه تیر تهیه کرده و به یکی می‌نوشتند انجام بده و به دیگری می‌نوشتند انجام مده. آنگاه شخص فالگیر این دو را با چوبه سومی بدون اینکه چیزی در آن نوشته باشد در امانه ای که همراه دارد ریخته، کسانی که فال می‌خواستند به او مراجعه کرده و او یکی از آن سه چوبه را از خریطه بیرون می‌کشید. اگر به آن نوشته بود انجام بده، آن شخص تصمیم می‌گرفت و در پی انجام آن کار می‌رفت و اگر نوشته بود انجام مده، از آن کار صرف نظر می کرد و اگر چیزی بر آن نوشته نبود بار دیگر فال می گرفت و این عمل را اینقدر تکرار می کرد تا یکی از آن چوبه ها که نوشته داشت بیرون آید. این عمل را استقصا می گفتند و وجه تسمیهش به این اسم این بوده که با این عمل به خیال خود قسمت و سهم خود را از روزی و خیرات طلب می کردند. و آیه شریفه خود دلیل بر حرمت این عمل است، چه در حقیقت در پی کسب علم غیب بودن است و همچنین هر عملی که نظیر این باشد، مانند استخاره با تسبیح یا امثال آن. جواب این گفتار یکی همان است که گفتیم ازلام در اول سوره ظهور در استقسام به اقداح دارد که خود نوعی قمار بوده، در اینجا هم به همان معناست. و به فرض اینکه اول سوره شاهد و قرینه برای اینجا نباشد، تازه لفظی است مشترک در دو معنا که چون در خود آیه قرینه ای بر تعیین یکی از آن دو نیست، تعیین مراد از آن منوط به دلیل خارج و روایت است. و خوشبختانه روایات زیادی از ناحیه ائمه اهل بیت علیهم السلام داریم که همه دلالت دارند بر اینکه مراد از ازلام همان قمار است نه تفعل. و آن روایاتی است که در باب استخاره با تسبیح و غیر آن در مواقع حیرت و سرگردانی وارد شده است و وقتی تفعل جایز شد متعیناً ازلام به همان معنای قمار خواهد بود. و حقیقت امر این است که انسان وقتی بخواهد به کاری دست بزند، ناچار است زیر و روی آن کار را بررسی نموده و تا آنجا که میتواند فکر خود را که غریزه و موهبتی است خدادادی به کار بیندازد. و چنانچه از این راه نتوانست صلاح خود را در آن کار تشخیص دهد، ناگزیر باید از دیگران کمک فکری گرفته و تصمیم خود را با کسانی که صلاحیت مشورت و قدرت تشخیص صلاح و فساد را دارند در میان بگذارد تا به کمک فکر آنها خیر خود را در انجام دادن و ترک آن کار تشخیص دهد. و اگر از این راه هم چیزی دستگیرش نشد، چاره ای جز این که متوسل به خدای خود شده و خیر خود را از او مسئلت نماید ندارد. و این همان استخاره است و نباید این عمل را که عبارت است از اختیار چیزی که با استخاره تعیین شده دعوی علم غیب نامید. و نیز نباید آن را تعرض به شؤون الوهیت پروردگار نام نهاد، کما اینکه مشورت را هم نباید به خیال اینکه تشریک غیر خدای تعالی است در امور خود شک نمید. و خلاصه هیچ مانع و محصور دینی در استخاره و مشورت نیست، چون استخاره کاری جز تعیین یکی از دو طرف تردید را انجام نمی دهد، نه غیر واجبی را واجب و حلالی را حرام و خلاصه حکمی از احکام خدای را تغییر می دهد و نه آدمی را به آنچه در پس پرده غیب است خبردار می کند. تنها و تنها می گوید خیر صاحب استخاره در فعل است یا در ترک و به این وسیله او را از حیرت و تردید نجات می دهد. و اما اثر فعل و ترک در آینده چه خواهد بود و چه حوادثی را به بار خواهد آورد از عهده استخاره بیرون است و استخاره از تعیین این جهت ساکت است و آینده صاحب استخاره از خیر و شر عیناً مانند آینده کسی است که استخاره نکرده و کار خود را با فکر و مشورت انجام داده است. همین اشکال را ممکن است کسی در استخاره با قرآن کرده و توهم کند که استخاره با قرآن به دست آوردن علم غیب است، چون نفس صاحب استخاره از استخاره با قرآن و تفعل به آن و امثال آن نهوست و میمنتی احساس میکند و اگر استخاره اش خوب بود انتظار خیر و نفعی را میکشد و اگر بد بود مترصد شر و ضرری میشود. لیکن این اشکال نیست، توهمی بیش نیست، چون به طریق صحیح هم از شیعه و هم از اهل سنت روایاتی داریم که پیغمبر صلی الله علیه و آله خودش تفعل به خیر میزد و مردم را هم به این عمل توصیه می‌فرمود و از فال بد زدن نهی می‌نمود و می‌فرمود هر جا هم که فال بد زده شد توکل به خدا کنید و در پی کار خود روید. بنابراین هیچ مانعی از تفعل زدن با قرآن کریم و امثال آن به نظر نمی‌رسد، چه اگر استخاره خوب بود صاحب استخاره عمل را با طیب نفس و دل پاک انجام می‌دهد و اگر بد بود توکل به خدا کرده و در پی کار خود می رود. پس استخاره با قرآن جز همان طیب نفس و رفع تردید و سرگردانی و امید به نفع و سعادت اثر دیگری ندارد و ما به زودی راجع به خصوص استخاره بحثی مفصل خواهیم کرد انشاءالله تعالی. از آنچه گفته شد به دست آمد اینکه بعضی از مفسرین از لام را به معنای تفعل حمل نموده، آنگاه حرمت استخاره را از آن استنتاج کرده و آیه را دلیل بر بطلان آن قرار داده اند، صحیح نیست و نمیتوان آن را به آیه نسبت داد.